و او نمیدانست چی کار کند. چون میفهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرض هایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آن گونه که ما میدونیم به قبل او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым. И как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия – это не курорт.
Вы говорите, что когда
Шома мегует, вақти Фарҳод мехост дар бораи баргузории туй тасмим бигирад, гуфт ки урф ва одатҳои мо моро мекушад. Инро чӣ гуна фаҳмем? Нидои номеди ё чизи дигар?
Чайне или что-то другое?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سؤال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشان را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه های ما مرا می کشند، فقط باری اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویدادی بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه های اجتماعی نوی بین اعضای خانواده ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشوازی مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک می کند هنگامی پیش آمدنی مشکل از یک دیگر اطلاعی به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کار یابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انانه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام آیله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرا می کشند، شکایت های عموی از خرچ های زیادی جشن ها یک نوع بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که که لینا ببین انعنه‌های ما مورا میکوشند. این را شوخی آمیز و با خنده میگفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار میکنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج میکنید. ما پول مییابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج میکنیم. برای همین شما روس هستید و محتاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
Вот вы зарабатываете деньги и тратите их на путешествия, на образование. А мы зарабатываем деньги и тратим их на барахло. Поэтому вы русские, а мы таджики. Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Я был в Таджикистане в течение этих 5
Ман дар Таджикистан будам ва муддати 5 соли ахир бо ҳар касе ки суҳбат доштам аз қонуни танзим истиқбол мекард ва мегуфт ки он баргузори ҷашнҳои арусӣ ва дигар маросимро осон кард чун хароҷот кам шуд. Бовар дорам шумо ҳам дар ин бора суҳбат кардед. Дар воқеъ чунин ҳаст?
Знаете, у нас в антропологической среде есть такое выражение.
Медонед дар мардум шиносӣ як таъбире ҳаст ки هر مردم شناس می داند که مردم چیز را می گویند که فکر می کنند. ولی اونچه که می کنند سه چیزی از هم متفاوت است. از این نظر من خوشحالم که امکان داشتم نه تنها با مردم صحبت کنم. به واسطه سوال بدهم و مشاهده کنم که چی کار می کنند. اونچه مشاهده کردم این بود که اگر از مردم روی راست بپرسی موافق بودند که خراجات مراسم زیاد است و باید اون را کم کرد. بسیاری ها آشکارا فکرشان را نمی گفتند و آنچی را بیان می کردند که حکومت می گفت. مثلا خودی آموزگاران که وظیفهشان فهمانیدن این قانون به والدان و فرزندانشان بود. مثلا یکی از آموزگاران به من گفت که ببینید کشوری ما کم بزاعت است و رئیس جمهور می خواهد برای صرفه‌جویی به مردم کمک کند که صرفه‌جویی کنند. آنها به روسیه می روند، سالها زحمت می کشند و همه پولشان را در یک شب خرج می کنند. این قانون برای خوبی مردم ماست، ولی آنها این را نمی فهمند. آنها با جشن‌های بزرگ عادت کردند. برای تغییر دادن این وقت لازم است. من از آن شگفت زده بودم که بسیاری ها آماده بودند برای رعایت نکردن قانون خود را عقب مانده، وحشی و بی‌مدنیت بنامند. اما در حقیقت مردم از خراجات دست نمی کشیدند، هرچند می خواستند این کار را کنند. بعضن با وجود تنظیم کاری برعکس می کردند. اول اینکه بسیاری ها راهی کنار زدن قانون را می یافتند و با درک اینکه می توانستند جریمه شوند. یک نفر حتی به من گفت که پرداخت چند صد سومانی جریمه بهتر است از شرمندگی در نزد همسایگان و همکاران. در نتیجه مردم جشن های مختلف را یک جایه می کردند، مهمان و آوازخوان می خواستند و به هم هدیه می دادند. دوم اینکه بعضی ها نسبت به این قانون خوشبین نبودند و می گفتند که این قانون روح را برای رشوه‌خوری و خبرکشی باز می کند. مثلا یکی از آشناهای من گفت که در وضع ناهنجاری افتاده است. پس از جشن عروسی پسرش به اون نوزیر محلی میلیسا زنگ زده و تهدید کرده است. چون که کسی به او گفته است که در توی عروسی آنها نه سه بلکه 4 ماشین بوده است. این چی ارتباط به ماموری میلیسا دارد؟ هرچند همه چیز هم بر اساس قانون صورت می گرفت، ولی بسیاری ها خراجات زیاد می کردند. مثلا خلین پیوسته بالا می رفت که بر اساس یگان قانون تنظیم نمی شود و نظارتش هم سخت است. مردم شکایت می کردند که اگر قبلا خریدن سروپا و هدیه کافی بود، حالا اویله عروس انتظار دارد که حجره عروس و داماد قالین و پرده و دیگر ابزار ضروری و یا حتی کاندیشنر داشته باشد. من می دانم که در دوشنبه گوهو با والدین عروس خانه و ماشین وعده میکنند. در عین حال این وعده ها یک نوع سرمایه گذاری برای تامین رابطه های آسوده عروس و داماد به حساب می رود. مثلا خودی فرهاد به من گفت که خداهای من میگویند که به ما چیز لازم نیست، خودمون میخریم. ولی من به آنها باور ندارم، چون که وقتی دختری من شوهر کرد بعدن تنه و ملامت میکنند که او این و اون رو نه آورد، یعنی پدرت رو دوست نمی دارد که اینها رو برایت نخرید. شاید به چشم کسی بیگانه این غیر عادی نماید، ولی به فکری من برای مخاطبان شما در تاجیکستان درباره رابطه های اکثرا دشوار عروس جوان با اویله شوهر می دانند. برای همین به نظر من چیزی عجیبه نیست که والدان عروس می خواهند از این روح دختری خود رو از مشکلات امی نگاه دارند.
Родители невесты пытаются таким образом как бы подстраховаться.
Шумо дар таъкид худ мегӯед қонуни танзим дар ниҳояти амр муносибати байни оилаҳоро душвор ва ба худшиносиашон таҳдид мекунад.
Да, конечно. Как раз продолжая мою мысль, можно сказать, что отношения между двумя семьями выстраиваются через ритуальные мероприятия.
Метавон гуфт ки робитаҳои байни ду оила дар заминаи маросиму табодулҳо асос меёбанд. Дар вилоятҳое ки ман таҳқиқот анҷом додам, бо вуҷуди танзим хатми Қуръон, домод буророн, ҷиғзанак ва дигар расму оин буд. همه اینها نه تنها خراجات مالی دارند، برای آدمان مهم است که آبرویشان را حفظ کنند و عیب نشود. در این زمینه تنظیم کارو مشکل میکند. آدمان در دوراها میمونند که کی را به توی دعوت کنند، چون فقط دعوت 150 مهمان اجازت است. یک مرد به من گفت که یک خشی دورش او را به توی دعوت نکرد و او رنجید. مردی تحصیل کرده و کارمند سازمان غیر حکومتی بود. من از او درباره تنظیم پرسیدم. او گفت که میدونم طرفدار قانون هستم، ولی با وجود این آزرده شدم که مرا به توی دعوت نکردند. این یک نمونه است. نمونه دیگر این مذاکره درباره جشن است. من مشاهده کردم که بین آیله های داماد و عروس بدگمانی وجود دارد، به شرطی که خش نباشند. مثلا حالت هایی هست که یک طرف می خواهد همه چیز با رعایت قانون صورت بگیرد و در لحظه آخر معلوم می شود که انتظارات آیله ها از هم تفاوت دارد. با فرهاد چنین شد. خدایش گفت که عروسی بیلتا و یا همان تبدیل هدیه ها می شود. ولی وقتی ما بعدی توی به خونه آنها رفتیم، آنها به همه بسته های هدیه تقدیم کردند، مثل روی مال یا سچوق. فرهاد بسیار ناراحت شد، چون این رو انتظار نداشت و روزی بعد ناچار دویده رفت و برای خدایش هدیه خرید. این گونه حالت ها بسیار زیادند. برای همین اون گونه که قبلا گفتم، مردم سعی میکنند از ترس آینده دختر خود هرچی که لازم میدونند برای خدای خود پیشنهاد نمایند. علاوه بر این، جنبه مهاجرت رو باید ذکر کرد. بسیاری از افراد سالها در تاجیکستان نیستند. برگزاری تو برای آنها یک راهی نشان دادن حضور خود در تاجیکستان، صداقت خود به جامعه، مردم محله، هویت فرهنگی خود و یا به قول تاجیکیت خود است. به غیر از این، یک امکانیت دیگری براه ماندن رابطه هایی است که شاید در آینده ضرور شوند، به خصوص در بین مردان. مس از همین جهت تنظیم رابطه های بین آدمان را دشوار و برای خودشناسیشان خطر ایجاد میکند.
И именно в этом смысле танзим усложняет отношения между людьми и угрожает самосознанию людей.
По نظر شما هدف این نهایی قانون چی بود؟ حمایت حقوق اجتماعی مردم و کم کردن کم بیزاتی و آفریدن هویت یگانه فرهنگی که حکومت تصور میکند.
ایدنتیچنست воображаемую властями.
Тут, наверное, я отвечу коротко, потому что я не политолог, я не занималась анализом власти в Таджикистане.
اینجا بسیار کوتاه پاسخ میگویم، چون سیاست‌شناس نیستم و کاری حکومت در تاجیکستان رو تحلیل نمیکنم. من با مردم عادی کار میکنم، نه با مقامداران، و برای من مهم بود که بفهمم که قانون چگونه و پیش از همه به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در حقیقت بسیاری از همکاران من میگویند که این قانون یک سعی دیگری نظارت و مداخله حکومت به زندگی خصوصی شهروندان و با هدف آفریدن هویت یگانه فرهنگی است. شاید این جنبه جای دارد و من اینجا هیچ اختلافی نمیبینم، و عین زمان به نظر من این قانون رو میتوان یک تلاش برای حمایت حقوق اجتماعی مردم هم دانست، حتی اگر از این راه نیز باشد. تلاش ها برای کاهش خراجات، برای رسم و این پدیده نو در تاریخ آسیای مرکزی نیست. تا زمان انقلاب و آمدن بلشویک ها، جدیدیان نمایندگان مدرنیزم اسلام به پهریز از اسراف دعوت میکردند، چون به قبل آنها مخالف قاعده های اسلام است. در زمان شوروی آنگونه که ما میدونیم، مراسم باشکوه عادت های ارتجایی دانسته میشدند. تلاش های صورت گرفته بود. من میبینم که در جامعه تقاضا برای کاهش خراجات در جشن و آیین ها هست، ولی سوال این است که آیا به این چیز از روی قانون گذاری و تهدید به جزا و جریمه می توان نائل شد یا نه؟
на ограничение ритуальных расходов и сейчас. Другой вопрос, можно ли этого добиться путём кодификации традиций и угрозами наказания и штрафов.
Ба шумо дар Тоҷикистон чи бештар маъқул шуд ва чи маъқул нашуд?
Да, ну мне больше всего, конечно,
пеш аз сама мардум ба ман хуш омад. Ман бо оилаи Фарҳод зиндагӣ мекардам ва онҳо ба оилаи ман табдил шуданд. مثل اویله خودم. ما تا حال رابطه داریم. من آنها را بسیار دوست می دارم. ما به یک دیگر یاری می رسانیم. احتمالاً یک سال اقامت در تاجیکستان در زندگی کلان سالی من یکی از بهترین سالهای زندگیم باشد.
چی معقول نشد؟
Хороший вопрос. Как бы так ответить, чтобы не обидеть никого? Наверное, я бы хотела...
سوالی خوب است. چگونه جواب دهم که کسی را آزرده نکنم؟ از آن خوشم نیامد که زندگی مردم زیاد دشوار است. از جمله برای آن که فشار زیاد از طرف جامعه احساس میکنند که این کار را باید این گونه کرد و این گونه لباس پوشید. بخصوص برای زنان جوان تحمل روانی این چیز سخت است. از این رو میخواستم آزادی انتخاب بیشتر باشد. من نباید قضاوت کنم. ولی دیدم که بسیاری از آدمان از این چیز رنج میکشند.
Я заметила, что очень многие люди от этого страдают.
Спасибо большое. Ташакур из Елена Борисова, из Донечкой Манчестер. Бомо дар бори сунату анахой Таджикистан собат микар. Ташакур из Елена Борисова, вахти шумо.
Рахмати калон.
Радиои Озоди, Маджаллаи Джахони Варзиш.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. پهلوانان تاجیک در اولین مسابقات امسالی بین المللی جودا گرانپری پرتغال که از 27 تا 29 ینور در شهر المده پرتغالیا برگزار شد نتوانستند مدال بگیرند. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی در رقابت ها میانی مردان 7 ورزشکر تحت رهبری تامورا توری متخصص ژاپنی نمایندگی کردند. از بین آنها تنها جهانگیر مجیدوف نتیجه خوبتر نشان داد. وی که در وزن تا 90 کیلو در دور اول آزاد بود، در دور دوم بر سمی چووچوچی از بلژیک غالب شد. سپس آدم بورچاشویلی را از آفستریا مغلوب کرده به چهارک فینال راه یافت. ولی جهانگیر در دور چهارک نهایی از کریستیان توت از مجارستان شکست خورد. پهلوان جوانی تاجیک در دور تسلا بخش قوازمایی را باکسل کلرژت از فرانسه باخت و در نتیجه مقام هفتم را کسب کرد. اوبید جیبوف در وزن 66 کیلو بعد دو پیروزی برنونو مارتینز از پرتغالیا و مارتین گیتیرو از اسپانیا در دور سوم از سردار رحیموی 18 ساله ترکمن مغلوب گشت. بهروز خواجه‌زاده در وزن 73 کیلو بعد غلبه بر فیلیپ متلیوس از هایتی در دور بعدی از ساموئل گاسنر از آستریا شکست خورد. سامان محمد بیکوف در وزن 81 کیلو پس از دو پیروزی بر مانوئل رودریگز از پرتغالیا و اسکربی گربیکوف از بحرین در دوری سوم قوازمایی را با گیورگ مانوکیان از اوکراین باخت. سه پهلوان دیگری تاجیک در نخستین رقابت خود ناکام شدند. شادمان ریسویف در وزن 81 کیلو از زاور دوالاشویلی گرجی، کامران شاهی استوپیریان در وزن 90 کیلو از جوانی فریره برزیلی و منصور رحمان در وزن بیش از 100 کیلو از جور سپیچکرسی هلندی شکست خوردند. محمد شریف سلیمانوف کارشناس ساحه علت ناکامی پهلوانان تاجیک را در گرانپری پرتغال چنین شهر داد.
که جایزه‌دار که نشدن تعریف بیهوده است و در آینده باوری کامل داریم اگر تمرین های جدی کنن و در مسابقه بین المللی خوب رومد کردن و جایزه‌دار شدن. من همین خیلی امیل ها لازم است، مثال چه از جهت مبلغ و چه از سفرهای خارجی در شرکت در مسابقه بین المللی و چه از شرایط تامین مشقی اگر که همش به جا آورده شود بعد موفقیت انتظار شدن ممکن.
به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو در گرانپری پرتغال بیش از 500 ورزشکار از 81 کشور 5 قطعه عالم اشتراک کردند. با غالبان و جایزه‌داران رقابت های انفرادی بجز از مدال مکافات پولی اینچنین امتیازها در ردبندی جهانی داده شد. در حساب عمومی دسته منتخب کره جنوبی با کسب 6 مدال از آن جمله 4 نشانی طلا مقام اول را از آن خود کرد. دسته میزبان منتخب پرتغالیا با کسب 2 مدال طلا و 1 نقره دوم و منتخب ازبکستان با کسب 2 مدال طلا سوم شدند. در مسابقات قهرمانی تاجیکستان آید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی که روزهای 28 و 29 ینور در قصر تنیس و مجمعی ورزش های آبی شهر دوشنبه برگزار شد، بیش از 260 ورزشگر از همه مناطق کشور شرکت کردند. مسابقات طبق قاعده های اتحاد جهانی گوشتی از روی 20 وزن 10 وزن اوید به گوشتی آزاد و 10 وزن اوید به گوشتی یونانی و رومی صورت گرفت. در رقابت ها اوید به گوشتی آزاد 9 نفر از شهر دوشنبه حکمت الله واحدوف، محمد اکراموف، عبدالمجید کودیف، مصطفی احمدوف، مگمت یولویف، سامانجان اکرامف، سلیمجان حلیمزاده، رحمان محمد بیکف و فرهاد انقولف، اینچنین یک نفر از ولایت سوخت، محمد جان علیزاده غالب شدند. در مسابقه گوشتی یونانی و رومی باشد، 6 ورزشگر از دوشنبه نادر سنگف، اسلمجان عزیزف، محمد نورعلیزاده، فیروز میرزا رجبف، حبیب جان زهوروف، سید جعفر یارزاده و 4 نماینده ولایت سوخت، شیراز اوچیلف، جسور ایوبوف، بهروز تویچیف و امیر جان جورایف پیروزی به دست آوردند. عبدالرازق علیموف سرمربی دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
آن نفرانی که سزاوار جای اول شدند، آنها به دسته یکچین یعنی که منتخب جمهوری تاجیکستان شامل شدند و طول یک سال آنها میتونند که در مسابقات بیرون از جمهوری در مسابقات بین‌المللی اشتراک نمایند.
ضمناً رقابت گوشتیگیران را مهمان فخری مسابقات برنده مدال نقره بازی های المپی پکین 2008 اوید به گوشتی آزاد یوسف عبدالسلاموف که به دوشنبه آمده است نظارت کرد. دسته منتخب ملی زنانه فوتزال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی مصطفی افشاری متخصص ایرانی در دومین مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که از 27 تا 30 ژانویه در شهر تاشکند برگزار شد برای جای سیوم با مدال های برنجی سرفراز گردید. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در این مسابقات دسته های منتخب زنانه 4 تیم ملی تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرقیزستان اشتراک کردند. منتخب ایران که در هر سه بازیش پیروز شد، با کسب 9 امتیاز غالب مسابقه گردیده، با جام قهرمانی و مدال های طلا مکافاتانیده شد. مدال های نقره نصیب دسته میزبان منتخب ازبکستان با کسب 6 امتیاز گردید. مدال های برنجی را منتخب تاجیکستان با کسب 3 امتیاز گرفت. دسته تاجیکستان در 2 بازی از تیم های ازبکستان با حساب 1-7 و ایران با حساب 0-16 شکست خورده، بر منتخب قرقیزستان با حساب 4-2 پیروز شد. از روی نتیجه گیری دومین مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی، منتخب تاجیکستان با جایزه فیر پلی سرفراز گشت. جایزه ویژه به دسته قرقیزستان سپرده شد. جایزه بهترین نشانزن به سارا شربیگی از تیم ایران اهدا گردید که 7 گل زده است. جایزه از همه بازیگری سودمند مسابقه چون سالی گذشته نصیب فرشته کریمی از تیم ایران شد. دسته منتخب فوتبال جوانان توپ 20 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی علی کوبریف متخصص بلاروسی در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در انتالیای ترکیه بازی سیومی سنجشی برگزار کرد. رقیب منتخب جوانان تاجیکستان پیشصف لیگ اول پولشه کلوب ورزشی شهر لودز بود. بازی با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. حساب را در دقیقه 26 همدانی کمالوف بازیگر منتخب تاجیکستان باز کرد. در ابتدای نیمه دویم دیدار پتر یانچوشکوویچ حساب را برابر کرد. قبلا در دایره این جمع آمد اولین بازی سنجشی فوتبال بازان جوانی تاجیک با منتخب جوانان عراق با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافته بود. بازی دویم سنجشی با دسته بخارا که در سوپرلیگ ازبکستان تحت رهبری سرمربی حکیم فوزایلف دست پروری فوتبال تاجیک هنرنمایی میکند با حساب 3-1 به فایده بخارایی ها انجام پذیرفت. منتخب جوانان تاجیکستان تا آخر جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در انتالیای ترکیه باز 4 بازی سنجشی انجام میدهد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ورزشکاران تاجیک در مسابقات دهم قهرمانی آسیا اوید به ورزش سبک در انشاءات سرپوشیده که از دهم تا 12 فوریه در پایتخت قزاقستان شهر آستانه برگزار می شود شرکت خواهند کرد. چون که آژانسی اطلاعاتی بین المللی کس اینفورم خبر داده است، در این چاره‌بینی مهم سازمان ورزش سبک آسیا در سال 2023 اشتراک بیش از 500 ورزشکار از 31 کشور قاره در نظر است. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان، ایلدار احمدیف، فواریس مزرپوف، لیانید پرونژنکا، الکساندر پرونژنکا و محمد رضا میرزازاده داخلند. ورزشکاران در مسابقات دهم قهرمانی آسیا اوید به ورزش سبک در انشاءات سرپوشیده در آستانه اوید به 26 نوع رقابت ها میان مردان و زنان، دو به مسافه های گوناگون، جهش به بلندی، جهش با خودچوب، جهش به درازی، جهش سیکراتا، گلوله پرتویی، بسیار حربه و استافته 4 بر 400 متر هنرنمایی خواهند کرد. غیرت نعمتوف سرمربی دسته منتخب ورزش سبک تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ورزشکاران تاجیک پیش از مسابقات در شهر آستانه در جمع‌آمد تعلیمی و تمرینی شرکت می‌ورزند. آقای نعمتوف افزود:
ما مثال سالی دروز در بیرون در مثال میدان ورزشی مشق میکنیم. ورزشگر رو هوای هر خیله با عادت کردن باید مشق کنن، نگاه نکرده با برف و باران و خونکی و گرمی. از برای همین زمستانی مشکلی ما دمو تاثیر نرساند. لیکن گفتن در کار که شرایطی ما وزمینتر شد، شستشو جدا مشکل شد. دوش و آبی گرم نداره.
باید گفت که در موسم سال گذشته در بین ورزش ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی اوید به ورزش سبک ایلدار احمدیف به نتیجه های بلند دست یافته بود. وی برنده مدال نقره بازی های پنجم همبستگی اسلامی در جهش به درازی در شهر قونیه ترکیه، مدال طلا در جهش به درازی و مدال نقره در دویدن به مسافه 200 متر در مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی در شهر سمرقند ازبکستان و مدال برنجی مسابقه بین المللی در دویدن به مسافه 60 متر در شهر آستانه قزاقستان می باشد. با این دست آوردهایش ایلدار احمدیف به قطار 10 ورزشکاری بهترین سال 2022 که آن را سازمان ژورنالیستان رشته ورزش تاجیکستان معین کرده است داخل شد. مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه در ورزشگاه مرکزی شهر حصار آغاز یافت. علیشر اورونوف نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مسابقات برای دریافت جام فدراسیون فوتبال کشور در دو مرحله پیشکی و نهایی صورت می‌گیرد. در مرحله پیشکی مسابقات در سه منطقه دوشنبه، سوخت و ختلان دویر میگردد. آقای اورونوف افزود:
در جرایان واخوری های مسابقه انعنوی دسته ها بین همدیگر یک مرتبه واخوری برگزار می نمایند. برگزاری این مسابقه برای آمادگی خوب این دسته ها به موسم مساعدت خواهد کرد.
در منطقه دوشنبه 8 دسته بر اساس قرعه کشی به دو گروه تقسیم شده است. به گروه ا دسته های استقلال دوشنبه ریگر تدزی ترسونزاده، کوکتوش رودکی، روشنی کلوب و به گروه ب کلوب مرکزی ورزشی ارتشی دوشنبه، شادمان حصار، دوشنبه شهری دوشنبه و برقچی حصار شاملند. به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از منطقه دوشنبه 4 دسته، از منطقه های سوخت و ختلان دو دسته‌ای راه پیدا میکنند. مرحله نهایی مسابقات با اشتراک 8 دسته ماه فوریه دایر میگردد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.